بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
لا تسرعن إلى الغضب خيلي زود
غضب تو پاسخ نده تا عصبانی شدی بخوای اقدام کنی
فیتسلط علیک بالعاده
تا اینکه بخواد به وسیله عادت کردن بر تو تسلط پیدا بکنه دیگه عصبانیت و تندخویی عادتت بشه پس زود اگر ناراحت شدی زود اقدام نکن بعد عادت میکنی انسان تندخویی میشی انسان غضبناکی میشی التسرع چی بود من تبایع الجهال التسرع الى الغضب این از تبایع انسانهای جاهل خب بحث ما رسید به لواحق قیاس این قسمت دیگه از ملحقات قیاس که در ملحقات بحث استقرا و تمثیل رو هم مطرح کرده به عنوان یکی از مطالب ملحق به قیاس استدلال سه قسم است قیاس استقرا و تمثیل قیاس را مطرح کردن در لواحق قیاس مطالبی رو مطرح میکنن که دو تا از این مطالبشون تعریف استقرا است و قیاس که آخرین مطلب لواحق است انشاءالله بهشون میرسیم اولین مطلبی که از آخرین مطالب است بحث قیاس به تمثیل اولین مطلبی که در لواحق قیاس میاد این است که وقتی یه نتیجه از قیاس حاصل شد تمام لوازم صدق این نتیجه هم صدقشون اثبات میشه شما با ترتیب یک قیاس به این نتیجه رسید که کل الف با و اگر کل الف با اثبات شد پس لیس بعض الف با کذبش ثابت میشه پس بعض با الف که عکس مستویش باشه ثابت میشه لا شیء من لا با لا الف که عکس ناقضش باشه بازم ثابت میشه تمام لوازم مساوی این قضیه اینا همشون ثابت میشه
مثلا فرض بکنید که بگید کل انسان
خب وقتی میگید کل انسان حیوان بقیه مفاهیم دیگه ای که معیت دارد با مصادیق این انسان مثل ناطقیت کل ناطقه هر مصداقی از مصادیق ناطق مصداقی از مصادیق انسان هم هست خب اگر کل انسان حیوان نتیجه شما شد پس کل ناطق حیوان این هم چیه؟ این هم صادقه به این اعتبار که بین انسان و ناطق رابطه تساوی هست لوازم مساویش پس همچنانی که اگر کل انسان حیوان اثبات شد کل زیدن حیوان کل عمر حیوان کل بکرن حیوان اینا همشون اثبات میشه پس جزئیاتی که تحت این نتیجه کلی هست اینا همشون از طریق صدق این نتیجه صدقشون اثبات میشه و جزئیاتی که تحت یک عنوان کلی هستند و اون عنوان کلی معیت دارد با این عنوان کلی موضوع صدق محمول با اونها هم بر اونها هم باز اثبات میشه چرا؟ میگیم برای این که فرض این است که این مقدمات این گزاره ها از لوازم نتیجه قیاس هستند خب اگر ملزوم صادق باشد لازمش هم حتما صادق است. و اگر فرض کردیم که این کل انسان حیوان صادق است، نتیجه قیاس است، پس تمام لوازمش هم چی میشه؟ صادق میشه. عکس مستوی لازمشه، خب ملزوم اگر صادق است عکس مستوی هم صادق است. عکس نقیض لازمشه، ملزوم اگر صادق است عکس نقیض هم صادق است. بقیه چیزا نقیض، نمیدونم اون احکام چارگانه قضایا، همه اینها دنبالش میاد دیگه. از اولین مطلب این است که هرگاه نتیجه اثبات شد تمام لوازم اون نتیجه هم اثبات میشود. این اولین مطلب. قال و لواحق القیاس کل قیاس ینتج نتیجتن بالذات، هر قیاسی که یه نتیجه میدهد، نتیجه بالذات، اینو بالذات اوورد تا بعد در مقابلش بگه بالعرض، همه اونها رو هم نتیجه میده بالعرض، این مقدمات اون لوازم رو هم نتیجه میدن بالعرض. بالعرض یعنی نه مستقیم، به واسطه این نتیجه. فقط ینتجو لازمه ها، یعنی لازم نتیجه، و عکسها ها و عکس نتیجه، و جزئیات تحتها ها و جزئیاتی که تحتش هستن، و جزئیات مع نتیجه، جزئیاتی که همراه با نتیجه هستن، مثل زید و عمرو بکری که مصداق ناطق باشند. بگیم تمام مصادیق ناطق هم حیوانند، همچنانی که تمام مصادیق انسان هم حیوانند. اینجوری بگیم بالعرض. اقول لما فرق من القیاس شرع فی توابعه و لواحقه و هی انواع، احدها استقراء نتائج. استقراء نتائج یعنی اولین مطلبی که در ملحقات قیاس آورده این است که داره میگرده تمام اون چیزهایی که از قیاس حاصل میشه رو داره برات بیان میکنه. میگه یکی که بالذات حاصل میشه، این یکی که خود نتیجه باشه، دو سه چهار، یکی برات میشماره لازمش، عکسش، جزئیاتش، فلان، همسایه حرفا. پس استقراء و نتائج منظورش استقراء به عنوان یک طریق از طرق استدلال نیست دیگه، در مقابل تمثیل و فلان. استقراء و نتائج یعنی میگه داره نتیجه های قیاس رو برات میشماره، یه نتیجه بالذات، بقیه بالعرض. و هو ما یلزم من القیاس تبعا للمطلوب، اون استقراء النتائج، جستجو کردن نتائج و پیدا کردن نتائج، اونا چیا هستن؟ اونها چیزهایی هستن که لازم قیاس است. یلزم من القیاس تبعا للمطلوب، به تبع مطلوب. خب فنقول کل قیاس انتج نتیجتن فانه مساعد على لازمها و عکسها و عکس نقیضها ان کان لها عکس و عکس النقیض، هر قیاسی که یه نتیجه ای بده این قیاس مساعد است، کمک کار است، بل لازم این نتیجه و عکس این نتیجه و عکس نقیض این نتیجه. تا این قیاس این نتیجه را اثبات کرد، بعد ما راحت میتونیم بگیم خب عکسش هم درسته، عکس نقیضش هم درسته، نقیضش هم کاذبه، چی همینجوری یکی یکی که بگیم. خب احسن، درسته، اما این لازمه هایی که در کنار عکس این حرف آورده به معنای خاصشه، به معنای خاصش مثل احکام اربعه قضایا هست. میگیم اگر موجب کلی صادق باشه لازمش این است که سالب کلی کاذب باشه، چون اینا زدان هستن، زدان اجتماع پیدا نمی کنن. به همین کیفیت اگر موجبه جزئیه صادق شه، سالبه جزئیه لازمش نیست که کاذب باشه، یعنی لازمش نیست که سالبه جزئیهش کاذب باشه. موجبه جزئیه اگر صادق باشه لازمش نیست که موجبه جزئیه اگر کاذب باشه. داخلان تحت تضاد حکمش این بود دیگه. بعض الف با این اگر کاذب باشه لازمش نیست که بعض الف لیس با صادق باشه. داخلان تحت تضاد اصلا دیگه در کمیت اتفاق دارن ولی یکی موجب است یکی سالبه، موجب و سالبه. اینا اگر یکیشون کاذب باشه اون دیگریشون حتما صادق است. یادتونه چرا یا نه؟ چون موجب کلیهش کاذبه دیگه. اگر موجب جزئی کاذب باشه موجب کلیه هم حتما کاذب است. اگر موجب کلیه کاذب باشد پس سالبه جزئیه چی؟ صادق است چون نقیزشه. هرگاه جزئیه کاذب باشد کلیه کاذب است. خب پس اگر کلیه موجبه کاذب باشه جزئیه سالبه صادق است. خب این میشه لازمش. پس لازم، لازم به معنای خاصه، به معنای عام نیست که شامل عکس و فلان و این حرفا هم بشه. و علا کذب نقیضها و همچنین مساعد است بر کذب نقیض این نتیجه. و علا جزئیات تحتها و مساعد است بر جزئیاتی که تحت اون نتیجه هستند. مساعد است که حکمشو برای ما مشخص میکنه، نشون میده که این محموله بر تک تک جزئیات هم صادق است. این کانت کلیتن، البته اگر کلیه باشه، هر انسانی حیوان است، خب میتونیم بگیم زید حیوانه، بکر حیوانه، خالد حیوانه. و علا جزئیات معها و جزئیاتی که همراهش هستن، این جزئیات معها را مرحوم علامه مثال زده به همین مثالی که عرض کردیم، مثال زده به مفاهیمی که با او رابطه تساوی دارن از حیث نسب اربع. خب این اون مفاهیمی که لازمش هستن الزاماً جزئیات نیستن دیگه، چون کلی هم میتونیم بگیم دیگه. وقتی گفتید کل انسان حیوان، کل ناطقین هم حیوان است دیگه، باز کلی است دیگه. اما مرحوم خواجه تعبیر کرده به جزئیاتی که همراه با او هستن. مرحوم علامه پیدا نکرده مثالی براش، مثال رو برده رو مفاهیمی که مساوی هستن. منم البته هرچی فکر کردم که مثالهایی که بخوایم جزئیاتی رو ذکر بکنیم که اون جزئیات معیت داشته باشد با اون جزئیات، اون من مثالی به نظرم نرسید. پس عبارت مرحوم خواجه کنه میخواد بگه که شما حکم را بر اصغر که بار کردید بر جزئیات هم بار میشه، بر جزئیاتی که معیت دارد با این جزئیات هم باز بار میشه. خب این حالا بیان منطقیش سخت نیست دیگه، بیان منطقیش روشنه، مثالش به نظرمون نمیرسه یا خیلی فکرشو نکردیم. محمول وقتی بر جزئیات موضوع بار شد، بر هر چیزی که اون جزئی با او اتحاد مصداقی دارد هم باز بار میشه دیگه. پس هر چیزی که معیت در مصداق با اون جزئی داشته باشد، خب این محمول هم بر او بار میشه دیگه. حالا هر مصداق از مصادیق ناطق باشه، خب اگر زید مصداق انسان است مصداق ناطق هم هست، خب بر مصداق ناطق هم بار میشه، به اعتبار اینکه مصداق زید با مصداق انسان با مصداق ناطق معیت دارن در مصداق. جزئیاتی که معها یعنی جزئیاتی که همراه با نتیجه یکی هستن. تمام جزئیات انسان معیت دارند با تمام جزئیات ناطق، معیت دارند با تمام جزئیات زاهک، معیت دارند با تمام جزئیاتی که در همه مفاهیم مساوی وجود دارد. پس این مثال به کل ناطق زده میتونه به این اعتبار باشه که یعنی تمام جزئیاتی که با جزئیات انسان معیت دارند در مصداق، در هر دو مثلا مصادیق انسان که زید و عمرو بکر باشه، اینا معیت دارن با مصادیق ناطق که با زید و عمرو بکر و خالد باشن. به این کیفیت این رو بخوایم تبینش بکنیم. به جزئیاتی که مع این درسته، خب اینجوری باشه مثال براش نداریم، مشکل ما مثاله، و الا مثال داشته باشیم خب جزئیاتی که تحتش هستن و جزئیاتی که مع این جزئیات هستن اینجوری میشه. گرچه خلاف ظهور دیگه، چون وحدت سیاقش به هم میخوره دیگه، همه ضمائر به چی میخوره؟ به نتیجه داره میخوره دیگه. حالا یه دفعه این جزئیات معها را بزنیم به جزئیات، خلاف ظهور میشه. خیلی خوب، اصل ضابطه منطقش که دیگه روشنه، هر چه که لازمه نتیجه است اون هم به تبع نتیجه چی میشه؟ اثبات میشه دیگه. حالا هر چی که میخواد باشه، جزئیاتی همراهش هستن، جزئیاتی تحت کلیه هستن، هر چی لازمه او هستن اثبات میشه. خب لکن النتیجه الاولى بالذات والبواقی بالعرض. خب اولی به ذات است نتیجه‌ای که مستقیما از قیاس گرفته میشه، بقیه هم که بالعرض از این قیاس گرفته شدن. بالعرض چرا؟ چون به واسطه این نتیجه ما این لوازم را ادعا کردیم. مثلا اذا صدق کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، انتج بالذات کل انسان جسم. و بالعرض لا شیء من الانسان، لا شیء من الانسان غیر جسم الذي هو لازم النتیجه. این لازمه نتیجه است دیگه. برای این که کل انسان که جسم باشد، سالبه کلیش کاذب میشه. سالبه کلیش این است، لا شیء من الانسان به جسم، این میشه سالبه کلیش. اون وقت این سالبه کلی را آورده نفی المحمول کرده، نفی المحمول کرده که در حکم یک موجبه بشه. نفی المحمول کرده، خب نفی المحمول میشه صادق، میشه لازمه نتیجه. بعض الجسم انسان الذي هو عکسها، عکس موجبه کلی موجبه جزئی است. و کل ما ليس بجسم ليس بانسان الذي هو عکس نقیضها. و بعض الانسان جسم الذي هو جزئی تحتها، اون یه جزئی است که تحتشه. زیدون جسم، امرون جسم، امین. و کل ناطق جسم الذي هو جزئی معها. ببینید یه جزئی است مع نتیجه، همراه با نتیجه اینم هست، در صورتی که خب کل ناطق جسم جزئی نیست که. عرض کردم جزئی بودنش به این اعتبار است که میخواد بگه کل ما صدق علیه ناطق، تمام این جزئیات جسمون، حکم جسمیت برشون صادق است. لتساوی هما، به خاطر تساوی ناطق و انسان، چون با هم تساوی دارن، پس مصادیق ناطق معیت دارند با مصادیق انسان. جزئیات ناطق معیت دارند با جزئیات انسان. این تو با هم دیگه جزئیات دارن. خب اونو که دیگه ما نمیتونیم از طریق این نتیجه اثباتش بکنیم، چون هر دو جزئی هستن تحت، میگم که از طریق این، ما میخوام بگیم از طریق این اثبات میشه. بعد گفته جزئیات، جزئیات جمع جزئیه. اونجوری اگه میخواست بگه واسه میگم مثلا اجزا، اجزایی که معیت دارد با موضوع، که بعد مثلا فرزن ناطق را در بر میگرفتن. احسنت. لذا این توجیهی که عرض کردیم توجیهی است که لهو وجهون، توجیه وجیهی است. خب حالا همه این حرفا رو زد، حالا چرا جناب علامه اگر ما نتیجه را صادق دونستیم تمام لوازمش رو هم صادق میدونیم؟ میگه خب لعن صدق الملزومه یستلزم صدق اللازم، صدق ملزوم مستلزم صدق لازم است. و هذه کلها لوازم، اینا همشون هم لوازم نتیجه بودن، پس اگر نتیجه صادق است این هم صادق است. این مسئله اول. مسئله دوم این است که مقدمات صادق اگر هیئتشون هم درست باشه به ضرور نتیجه صادق بوده. مقدمات صادق، هیئت هم صادق، بذر و نتیجه صادق. ماده یقینی، هیئت یقینی، مطابق با واقع باشن هر دو، خب نتیجه ضروری است. چون قیاس به ضروره اگر مقدمات صادق باشن نتیجه هم صادق است. نتیجه لازمه مقدمه تعین است. لکن این نتیجه که لازمه مقدمه تعین است، چون لازمه مقدمه تعین است و لازم میتونه اهم از ملزوم باشه، ممکنه یه نتیجه صادق باشه ولی مقدماتش چی باشه؟ کاذب باشه. آیا میشه دو تا مقدمه کاذب یه نتیجه صادق لازمشون باشه؟ میگیم بله، چون لازم میتونه لازم اهم باشه. این لازم مقدمات صادق هست، لازم مقدمات کاذب هم باشه. میگیم کل انسان حجر، این صادقه یا کاذب؟ کل حجر حیوان، این صادقه یا کاذب؟
کاذبه.
ولی عند مثلا که حذف کنیم میشه چی؟ حیوان، این نتیجه صادق میشه. پس ممکنه که مقدمه تعین هر دو کاذب باشن ولی نتیجه صادق باشه، چون نتیجه لازمه مقدمه تعین است و لازم هم میتونه هم از ملزوم باشه، یعنی هم در ملزومی که صادق است و هم در ملزومی که صادق نیست، لازمه هر دوتا باشه. پس مطلب دوم این است که نتیجه مقدمه تعین کاذب میتونن مستلزم یک نتیجه صادق باشن، بنابر هیئتشون هیئتش درست باشه. این هیئتی که درسته یه نتیجه صادق میتونیم ازش بگیریم. تعریف قیاس هم درش صادق است. قیاس قول مؤلف از قضایایی است که هرگاه صادق فرض شوند نتیجه صادق میشوند. خب درسته دیگه، اگر بپذیریم که هر انسانی حجره و هر حجری هم حیوان است، باید بپذیریم که هر انسانی چیه؟ حیوان است. البته لازم نیست که فقط از این طریق بپذیریم که انسان حیوان است، چون این کل انسان حیوان اگرچه لازمه این دوتا مقدم است، ولی میتونه لوازم مقدمات دیگه هم باشه که اون مقدمات صادق هستن. پس ما مقدمات این را صادق بدونیم، باید نتیجه را هم صادق بدونیم. خب این مقدمات کاذبند، درسته، اما اثبات نمیشه که این نتیجه کاذب است، چون این نتیجه میتونه لازمه مقدمات این صادقی باشد. مرحوم خواجه میفرماید بله، اگر یه وقت صغرا صادق باشه، کبرا هم بالکل کاذب باشه، در شکل اول، در ضرب اول و دوم که کبرا کبرا موجب است، در ضرب اول و دوم که کبرا موجب است، این کبرای موجبه شما کاذب باشد بالکل. یعنی شما یه کبرای وردی گفتی کل و الف با، این کاذب باشه، هیچ یکی از الف با الف ها با نباشن، هیچ کدومشون کذبش اینجوری باشه. میگه اگر صغرا صادق باشه، کبرا اگر کاذب باشه بالکل، اینجا نمیتونه نتیجه صادق بده. اگه بخواد نتیجه صادق بده مستلزم اجتماع زدان است. میگیم کل الف با یا بعض الف با، ضرب اول و دوم شکل اول، ضرب اولش صغرا موجبه کلی است، ضرب دومش صغرا موجبه جزئی است، کبرا هم در هر دو تا موجب است، موجبه کلی است، ایجاب صغرا کلیت کبرا. کل با جیم، کل با جیم. این اگر فرض کنیم که این مقدمه اول صادق است، یعنی واقعا کل الف با باشه، از صغرا صادق، کبرا هم کاذب باشد بالکل، یعنی هیچ یک از افراد با جیم نباشه، هیچ کدومشون، هیچ کدومشون جیم نباشه، اگر اینجوری باشه نتیجه ای که میگیرید کل الف جیم، این قطعا کاذب است. بعضا الف جیم، این قطعا چیه؟ قطعاً کاذب است. چرا؟ خب برای اینکه اگر قرار باشه جیم بر الف صادق باشه، خب الف یکی از مصادیق بای دیگه، شما گفتید جیم بر هیچ یک از مصادیق با صادق نیست، کاذبتون بالکل، این قضیه موجبه کلی ما، کاذبتون بالکل، جیم بر هیچ یک از مصادیق با صادق نیست. و اگر بر هیچ یک از مصادیق با صادق نیست، پس بر اصغر هم صادق نیست، چون علل فرض اصغر یکی از مصادیق با هست، صغرای ما صادقه است. پس اگر صغرا صادقه باشه، کبرا هم کاذبتون بالکل باشه، یعنی اکبر بر هیچ یک از مصادیق اوسط صادق نباشه، نتیجه دیگه محال است که صادق باشه، چون اگر نتیجه بخواد صادق باشه این خلاف صغرای صغرا پیش میاد. شما گفتید الف مصداق از مصادیق باه، بعد گفتید که این اکبر بر هیچ یک از مصادیق با صادق نیست، خب الف هم یکی از مصادیقشه دیگه. الان نتیجه که گرفتید میگید جیم بر الف صادق است، جیم بر مصداق با صادق است، جیم بر مصداق با صادق است. و حال اون که فرض ما این است که کبرا به تمامه کاذب است، یعنی جیم بر هیچ یک از مصادیق با صادق نیست. مرحوم علامه فرماید این حرفی که زدیم را میتونیم به صورت یک بیان منطقی هم بگیمش، در قالب منطقی میتونیم حرف و مطرحش بکنیم. با اون این است که فرض ما این است که کل الف با صادق است، و فرض ما این است که کل با جیم چیه؟ کاذبتان بالکل، کاذبتان بالکل. نه اینجور
نیست،
یه قرار
میشه
یه زرش
کلو با جیم
کاذبه،
این خودش میشه
کاذب. خب از اول یه بار میگم تصور بکن، کلو با جیم یه موجبه کلیه اگر کاذب باشه، دلیل نمیشه که موجبه جزئیش هم کاذب باشه. ممکنه موجبه کلیه کاذب باشه ولی موجبه جزئیش چی باشه؟ صادق باشه. درست شد؟ هر حیوانی انسان است، الان کاذبه یا صادقه؟ کاذبه. اما بعضی از حیوانها انسان هستن چی؟ صادق. درست شد؟ خب الان کاذب هست، محمول بر موضوع صادق نیست، اما اینجور نیست که بر هیچ کدومشون صادق نباشه، بر بعضیشون صادقه. لذا کذب این قضیه کذب بالجزء است، بالبعض است، یعنی عدم حمل محمول بر موضوع بر بعض از افراد موضوع است، نه بر همه افراد موضوع. درسته این قضیه کاذب است، اما کاذب بودنش به خاطر است که گفتیم کل حیوان ها انسان هستن، ولی اگر نمی گفتیم کل حیوان ها انسان هستن، بعض از حیوان ها انسان هستن، قضیه ما کاذب نبود. که به تعبیر دیگه علت کذب این قضیه این نیست که محمول بر هیچ فردی از افراد موضوع بار نمیشه، بلکه به خاطر این است که محمول بر بعضی از افراد بار میشه، شما گفتید بر همشون بار میشه، قضیه شما کاذب شد. بله بله دیگه، بالکل اشاره به این است که این جیم بر هیچ مصداقی از مصادیق با صادق نیست، پس نه تنها موجبه کلیش کاذب است، موجبه جزئیش هم کاذب است. اینجوری اگر یه قضیه موجبه کلیه ادعا کردید که موجبه جزئیش هم کاذب باشد، نتیجه که از این مقدمه میگیرید اگر صغرا صادق باشد این نتیجه حتما کاذب است. حالا بیان منطقیش رو میخوام بگیم، چرا حتما کاذب است؟ مرحوم علامه فرماید که شما دارید صحبت ما، محل کلام ما این است که صغرا صادق باشد، این یک، و محل کلام ما در این است که کبرا که موجب کلیه ادعا شده، موجب جزئیش هم کاذب است، نه تنها موجب کلیهش کاذب، موجب جزئیش هم کاذب است. پس در واقع اونی که صادق است سالبه کلیه است، لا شیء من چی؟ من با چی؟ این صادقه، چون این کاذبتون بالکل است دیگه. پس هیچ فردی از افراد باجیم نیست. خیلی خوب، صغرا که صادقه، کل و الف چی؟
با.
خب این که صادق است، کبرا چی؟ صادق است یا نه؟ صادق است. خب چه نتیجه گرفته میشه؟ لا شیء من الف چی؟
جیم.
این حتما صادق است دیگه، چون مقدمتین صادقن، هیئت هم که هیئت شکل اوله، پس این نتیجه صادق است. خب اگر فرض بکنید که کل و الف جیم، این که نتیجه است، کل و الف جیم اگر فرض کنی صادق است یعنی کاذب نیست، ما ادعا کردیم چیه؟ کاذب است. اگر بگید صادق است، مستلزم این است که هم کل و الف جیم صادق باشد، هم لا شیء من الف جیم صادق باشد، به حالی که اینا زد بعد جزئی با کلی اون طرف مقابلش میشن نقیزین، هر دو با هم دیگه میشن صادق، اجتماع نقیزین میشه. پس صحبت ما چیه؟ صحبت ما این است که اگر صغرا صادق باشه، کبرا کاذب باشه، بالکل، یعنی شما موجبه کلیه ادعا کردید و حال که سالبه کلیه صادق است، اینجوری. اگر یه همچه قیاسی شما مرتب کردید، نتیجه ای که از این قیاس گرفته میشه حتما کاذب است، نمیتونه صادق باشه. چرا؟ چون اگر صادق باشه اجتماع زدان پیش میاد، اجتماع زدان دوتا قضیه ها، دوتا قضیه زد پیش میاد، نه زدان در مفهوم مثل سفیدی و سیاهی، اجتماع زدان پیش میاد، اینو مستلزم آن است که هم موجبه کلیه صادق باشد هم سالبه کلیه صادق باشد، به این اجتماع زدان است، زدان دوتا قضیه زد پیش میاد. در مثال دومی، در ضرب دوم از شکل اول، بعض و الف با صادق است علل فرض، کل و با جیم کاذب است بالکل، یعنی سالبه کلیهش صادق است، موجب کلیهش صادق نیست. ادعای ما این است که نتیجه حتما کاذب است. اگر بگید نه نتیجه کاذب نیست، نتیجه صادق است، میگیم اگر بخواد بگید نتیجه صادق است، مستلزم اجتماع نقیزین است. چرا؟ چون دوباره همین صغرا را در یک قیاس قرار میدیم، بعض الف با کبرا هم که کاذبتون بالکل بود، از سالبه کلیهش صادقه، میشه چی؟ لا شیء من با جیم، کبرایی که موجبه کلیهش کاذب بود، سالبه کلیهش صادق هست، سالبه کلیهش رو قرار میدیم. خب چه نتیجه میده؟ لیس بعد، آره دیگه، بعض الف لیس بجیم. خب بعض الف لیس بجیم، این نتیجه میه. خب مقدمات که صادقن، هیئت هم که هیئت شکل اوله، پس نتیجه حتما چیه؟
صادق است.
خب بعض الف لیس جیم، این صادق، بعض الف جیم این فرض کنید صادق باشد، این صادق باشد، اگر بخواد بگید این صادق است، خب چه اشکال داره؟ ها؟ میگه موجبه جزئی است و سالبه جزئیه، موجبه جزئی و سالبه جزئی که میتونه هر دو صادق باشن، داخلان تحت تضاد هر دو میتونن صادق باشن، درست شد؟ اشکال نداره که
شما چرا نه
صغرا گفتیم صادق است، آوردیم اینجاها، کبرا هم که گفتیم کاذبتون بالکل است، پس سالبه کلیش کردیم، بعد نتیجه گرفتیم که نتیجه سالبه جزئی است، سالبه جزئی هم حتما صادق است، چون هر دو مقدمه صادق هستن، هیئت هم شکل اول، پس این نتیجه حتما صادق است. خب این نتیجه حتما صادق است، بعد چی؟
چه اشکال داره؟ داخلان تحت تضاد که میتونن هر دو صادق باشن، عیبی نداره که.
مرحوم علامه فرماید اینش عیبی نداره، اینش عیبی نداره. این با اون قیاس اولی که گفتیم عیب داره. مگه شما نمیگید لا شیء من الف جیم صادقه؟ مگه این صادق نیست؟ خب اگر این صادق باشه، پس اگر این بخواد صادق باشه بعض الف جیم، این اگر بخواد صادق باشه این تناقض پیش میاد. این با این نقیضه. اگر که موجبه کلیش هم صادق باشه، یعنی موجبه کلیش صادق باشه، اون وقت موجبه جزئیه با این صادقه کلی میشن نقیضه، بلا خودشون با هم دیگه خب ادعا نمیشن.
یعنی
شما بدید دوباره یه قیاس دیگه بشینید از طریق کلیش به دست بیارید که اونجا کاذب بشه، بگید نگاه که حالش این ولی کاذب بود، این ولی حتما باید کاذب بشه.
یعنی در هر صورت باید صغرا موجب کلیه باشه تا بتونیم همچه ادعای بکنیم، الا اگر صغراش موجب جزئیه باشه این ادعا رو نمیشه مطرح کرد. این چی؟ ضرب خب ضرب دوم از ضرب اول در میاد دیگه، ضرب اول که از ضرب دوم در نمیاد که. خیلی خوب،
بعد
خب میدونم دیگه. پس اگر صغرا موجب جزئیه باشه موقعی میتونیم همچه حرفی رو بزنیم که موجب کلیت هم صادق باشه دیگه، درسته؟ این از اون در میاد.
خب حالا عبارت مرحوم علامه رو ببینید. قال والمقدمات الكاذبه قد تنتج صادقه كقولنا كل انسان حجر وكل حجر حيوان. اینجا نتیجه صادق میده. الا ان تكون الكبرى كاذبه بالكل وحدها. پس دو شرط داره. شرط اولش این است که کبرا کاذبه بالکل باشد، شرط دوم این است که فقط کبرا کاذب باشه، صغرا صادق باشه. فی شکل الاول فی ضرب فی ضربیه الاولین، در دو ضرب اولش. دو ضرب اولش خب ضرب اول صغرا موجبه کلی است، کبرا موجبه کلی است. ضرب دوم صغرا موجبه جزئی است، کبرا موجبه کلی است. این دو ضرب. اقول ان نتیجت لازمه للمقدمتین واللازم جاز ان یکون صادقا مع کذب ملزومه. لازم میتونه صادق باشه با کذب ملزومش، چه اشکال داره؟ اما ولا یجوز ان یکون کاذبا مع صدق الملزوم. اما دیگه نمیتونه ملزوم مقدمتین هر دو صادق باشن نتیجه کاذب باشه، این امکان پذیر نیست. فحینئذن کل قیاس صادق المقدمات صادق المقدمات فإن نتیجته صادقة قطعا. هر قیاسی که اون قیاسه مقدماتش صادق باشه نتیجهش صادقه قطعا، تحقیقا للزوم، از باب تحقق لزوم، چون نتیجه لازمه مقدمتین است، پس اگر مقدمتین تحقق دارن صادقا نتیجه هم صادقه. و ان کانت المقدمات کاذبه جاز ان تكون النتیجه صادقه و ان تكون کاذبه تصحیحا للعموم، از باب اینکه عمومیت لازم را صحیح بدونیم که ممکن است لازم عام باشه، نه تصن اینکه علی این مبنا، از باب اینکه صحیح است که لازم عام باشه. چون صحیح است که لازم عام باشه، پس میتونه لازم صادق باشه ملزوم کاذب باشه. از این جهت یکی از مقدمه، اگه هر دو مقدمه تنم باطل بکنی نتیجه باطل نمیشه. همینطوره. احسنتم.
برای ابطال یک مدعا هم باید استدلال باطل شود، هم مدعا. یک، ابطال استدلال مدعا را مشکوک می کنند فقط.
تا حالا می گفتیم حتما درسته، حالا برهان چی شد؟ حالا استدلالی که گفتیم باطل شد، معنیش این است که شاید نتیجه درست باشه، شاید غلط باشه، چون نتیجه درست میتونه از مقدمتین کاذب حاصل بشه. پس چون نتیجه صحیح میتونه از مقدمتین کاذب حاصل بشه، پس شاید هم نتیجه چی باشه؟ درست باشه. این حرف در همه جا میاد دیگه. اگر ادله اثبات وجود خدا را ابطال کردن، اثبات وجود خدا ابطال نمیشه. همچنان که اگر ما ادله طرف مقابل را ابطال کردیم، مدعاشون ابطال نمیشه، شاید بشه.
ابطال استدلال مدعا را مشکوک میکنه فقط. دو، ابطال مدعا به معنای معارضه به مثل است.
این اصطلاح هم بهش میگن معارضه به مثل. معارضه به مثل یعنی چی؟ یعنی او یه برهان آورده مثبت است، من یه برهان آوردم نافی است، اینجا معارضه به مثل. خب این که چیزی رو اثبات نمی کنه، برای اینکه من استدلال آوردم که حرف شما باطل است، خب منم استدلال آوردم که حرفم درسته، چی ثابت نمیشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اون طرف استدلال کرده که حرفم درسته، شما هم استدلال کردی که حرفش چی؟ باطله. این استدلال میشه که معارضه مثل. معارضه مثل در یک جدال هیچ چیزی رو اثبات نمیکنه. شما میگی من با برهان اثبات کردم که حرفت باطله، اونم میگه من با برهان اثبات کردم که حرفم درسته. خب هم اون استدلال، هم شما استدلال داره. به همین جد اگر ابطال مدعا باشد فقط میشه معارضه مثل، اگر ابطال استدلال باشد فقط مدعا میشه مشکوک. به همین جهت در هیچ صورتی ما نمیتونیم کلام شخص مقابل را باطلش کنیم به تمامه، مگر اینکه هم مدعا ابطال بشه هم استدلال معلوم بشه که مغالطه است. اگر ما تونستیم بگیم استدلال شما مغالطه است، مدعا هم باطل است، مطلب ثابت میشه. چی؟ اون که استدلال باطل میشه، مدعا باطل نمیشه دیگه. نتیجه ممکن صادق باشه دیگه، حد وسط تکرار نشده. خب تکرار نشده منتج نیست، هر چی که باشد. احسنت، دقیقا همین است. پس قیاس شما منتج این نتیجه نیست. خب منتج این نتیجه نیست، معنیش این است که این نتیجه باطل است. شاید از یه نتیجه دیگه از یک قیاس دیگه منتج باشه، منتج از یک قیاس دیگه باشه. پس شما اگر گفتید مقدمات قیاس باطل است، هیئت قیاس باطل است، فقط میتونید بگید که این قیاس منتج نیست، تمام شد. این هم نه، بهترین راه نیست، برای اینکه او هم اثبات کرده است که اتفاقا این ضروری و صدق است، به ضرورت صادق است دیگه، مگه نه قیاس نتیجه را ضروری میکند. او میگه من قیاس آوردم دیگه، پس قیاس آورده نتیجه میشه ضروری. شما میگید این نتیجه اجتماع نقیزه این است، این میشه میگن معارضه میمیست. او یه استدلال آورد، شما یه استدلال آوردی، این در جدال هیچ چیزی را حل نمیکنه. اون طرف مقابل که فرض این است استدلال را تمام میدونه، شما هم هیچ خدشه ای بر این استدلال ندارید، میتونی بگی من مطمئنم این اشکال داره ولی نمیدونم اشکالش چیه.
اگر شما برهانی بگید در مقابل اون باشه، زنده اون باشه،
اونم حرفش برهانیه دیگه، نتونست می که بگیم برهانی نیست که، حرف اونم برهانیه. و اگر حرف اونم برهانی باشه باعث میشه که من نتونم قبول بکنم که حرف من برهانیه. آره دیگه، فرض ما این است که هیچ اشکالی نتونستیم بهش بگیریم. ببینیم شرایط تام است، مقدمات درست. لذا میگیم جدال تمام نمیشه، نقد یک اندیشه تمام نمیشه. کی نقد یک اندیشه تمام میشه؟ موقعی که خود اون اندیشه ابطال بشه، طریق اثباتش هم چی بشه؟ پشتوانه و تکیهگاهش هم حذف بشه. وقتی این دوتا شد، اون موقع میتونید بگید که این اندیشه ابطال شد. اما اگر نه، پشتوانهش ابطال نشد، قبوی پشتوانه داره، شما هم پشتوانه بر جانب مقابل این قضیه داری. شما یه پشتوانه داره برای یک مدعی، اونم پشتوانه داره برای یک مدعای مقابل، میشه معارضه به مثل. شما یه برهان آوردی، من یه برهان آوردم، میگه معارضه به مثل. اصطلاحا بهش میگن، در جدال بهش میگن معارضه به مثل. اصلا یکی از روش‌های نقد یک نقد همین است. میگن شما میخواستید حرف ما رو ابطال بکنید، خب میشه معارضه به مثل. معارضه به مثل چیزی رو اثبات نمی‌کنه. ما هم برهان آوردیم، شما برهان آوردید، ما هم خلالی که به برهان ما وارد نکردید که. لذا معارضه، اشکال معارضه به مثل از اشکالات نقد کردن‌های سخنان دیگرانه. هر وقت یک کسی سخن یک کسی را نقد کرد به معارضه به مثل، در مقابلش میگن این نقدهای شما تام نیست، به خاطر اینکه این معارضه به مثل است. خب، کما تقول کل انسان حجر و کل حجر حیوان، ینتج کل انسان حیوان، فالمقدمتان کاذبتان و النتیجه تو صادقتان، فلا یجب من کذب المقدمتین کذب النتیجه. کذب نتیجه واجب نیست الا فی صورت واحده، مگر یه صورت، و هو ان تکون الکبرا کاذبتان بالکل، کبرا به طور کلی کاذب باشه. یعنی چه؟ ای یکذبو نسبت المحموله الى کل فردن فردن من افراد الموضوع. این وقت این خط تیره باید قبل از وحده ها باشه. کاذبتون بالکل وحده ها، به تنهایی. به تنهایی یعنی صغرا دیگه کاذب نباشه، صغرا صادق باشه. فی شکل الاول، فی ضربین الاولین من الشکل الاول، فانا اذا فرضنا کل جیم با صادقا بالکل صغراس، هم کل جیم با صغراس، او بالبعض یا بالبعض صادق باشه، من یصدق حمل با علی بعض جیم دون بعضن. یعنی قضیه شما اینجوری باشه، بعض جیم با است نه کلشون، درست شد؟ پس صغرا یا موجبه کلیه باشه یا موجبه جزئیه باشه. صغرا، این تا حالا در این درباره چی صحبت میکنیم؟ صغرا. و فرضنا کل با الف کاذبن بالکل، این شد کبرا. فان النتیجه و هو جیم الف کاذبتون قطعا، این حتما کاذبه است. لان لو کانت صادقتا لازم اجتماع الضدین، مستلزم اجتماع الضدین است. زدین در قضایا، نه زدین در مفرد، مستلزم اجتماع زدین است. و تالی باطل، اجتماع زدین که باطل است، پس صادق بودن جیم الف هم باطل است. اگر جیم الف صادق باشه اجتماع زدین پیش میاد، اجتماع زدین باطل است، پس صادق بودن جیم الف هم باطل است. خب این حرف در کجا میاد؟ در همون موردی که صغرا موجبه کلیه باشه، اینجاها قابل تصویر بود. بیان شرطیه. چرا میگیم اگر صادق باشه مستلزم اجتماع ضدین است؟ چرا؟ بیان شرطیه، این یه قیاس استثنایی تشکیل داد دیگه. گفت لو کانت صادقتا لزم اجتماع ضدین، لکن تالی باطلون، فالمقدمه مثلو، یعنی لکن تالی محقق نیست، پس مقدم هم محقق نیست. این کارو کرد. خب این شد یه قیاس استثنایی. در قیاس استثنایی باید شرطیه اثبات بشه، هم شرطیه باید اثبات بشه، هم استثناء، یعنی استثناء نقیض تالی. یعنی هم مقدمه اول هم مقدمه دوم، هر دو باید اثبات بشن. مقدمه دوم که اجتماع دین باطل است، این بدیهی است، میمونه فقط مقدمه اول قیاس استثنایی که قضیه شرطیه باشد، این باید اثبات بشه. اثبات استلزام، بیان و شرطی انا نأخذ ضد الکبرا، ما ضد کبرا را اخذ میکنیم چون ضد کبرا صادق است علی الفرض، و هو لا شیء من با علی فانه یکون صادقا قطعا و نظمه الى الصغرى صادقه و متى صدقت المقدمتان صدقت النتیجه، مقدماتات که صادق باشه نتیجه هم صادق است. فیلزم صدق لا شیء من جیم الف ان کانت الصغرى صادقه، ان کانت الصغرى صادقه بالکل، و لیس بعض جیم الف ان کانت صادقه بالبعض. خب لا شیء من جیم الف اگر صغرا کلی باشه، لیس بعض جیم الف اگر صغرا جزئی باشه، فیستق اضدان و نقیضان هادا خلفان. خب ضدان صادق میشه برای اینکه لیس بعض لا شیء من جیم الف صادق است قطعا، کل جیم الف هم که صادق است علی الفرض بنابر مدعای طرف مقابل، لو کانت صادقتن. پس کل جیم الف به مدعای طرف مقابل صادق است، لا شیء من جیم الف هم که صادق است. این شد اجتماع ضدان. اما اجتماع نقیضانش چطور؟ نمیشه اجتماع نقیضانش، نمیشه مگر اینکه این نتیجه را با اون نتیجه، با نتیجه اون یکی مقایسش بکن. هادا خلفا، این خلف است. فلا یمکن صدق نتیجه فی هذین الضربین ولا فی الضرب الاول و الثالث فی شکل رابع اذا کانت صغرا کاذبتن بالکل، در شکل چهارم اگر صغرا کاذب بالکل بود. چرا؟ میگه انما لم یذکرهم المصنف، چرا مصنف این دوتا را ذکر نکرد، ضرب اول و سوم در شکل رابع را ذکر نکرد؟ میگه لانهما بالقلب یرجعان الی هذین الضربین، برای اینکه وقتی مقدمتین را قلبشون کنید میشه همین ضرب اول و ضرب دوم شکل اول. پس همین که گفتیم ضرب اول و ضرب دوم شکل اول اگر صغراش صادق باشه، کبراش کاذب بالکل باشه، این نتیجه حتما کاذب است. هر شکل دیگری که به این دوتا ضرب برمیگردد اون هم نتیجه شون حتما کاذب هست بالکل. این هم مطلب دوم. مطلب سوم هم انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.